بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از عوامل تعدیه حکم عبارت بود از مناسبات حکم و موضوع، و در تعریف آن تأکید شد بر این که گاهی اینطور است که وقتی که حکمی بر موضوعی مترتب میشه و اینها را به شکل مجموعی در کنار هم میبینیم، یک قرینیتی پیدا میشه که در لفظ نیست ولی ظهور لفظی پیدا میکنه. مناسبات حکم و موضوع در واقع اصلش اینه. حالا اونجایی که قطع و اینها چیز جایی پیدا بشه، اونجای خودش عمده این است که مناسبات حکم و موضوع یک قرینه لفظیه است که در دلیل شکل میگیره. قرینه لفظیه است که در دلیل شکل میگیره وقتی که حالا دلیل رو تعمیم میده، تزیق میده، یه کار کرده از اون کارکردهایی که بعد بحث خواهیم کرد به وجود میاد. مناسبت حکم موضوع در واقع از قرائن عامه است که نقشی در ظهور دلیل ایفا میکنه. به عبارت دیگه مناسبت حکم موضوع قرینه عامه است که از لفظ استظهار میشه و باری افزون بر اون الفاظی که در کلام هست حمل میکنه و یک مدلول مضاعفی بر اون الفاظ مصرحه را به وجود میاره. حالا تعمیم، تزییق، تفسیر، کم زیاد، امثال اینها. و این هم یه چیز خیلی جا افتاده ایست در کلمات دیگه، که ما همه مراد را از فقط الفاظ، تک به تک الفاظ یا حتی ترکیب الفاظ، از حیث الفاظ به دست نمیاریم، بلکه گاهی با قرائنی که مصرح نیست ما نکاتی را بر اون مدلول اولیه لفظی می افزاییم و رنگ میده این قرائن به اون کلام مصرح و لفظ موجود در کلام. این قاعده خیلی کلی است. البته این قرائن بعضی لفظیه، بعضی لبیه است. پس این کلمات و جمله هایی که از متکلم صادر می شود گاهی همراه میشه با یه قرائنی که عرف اون را ظهور می دونه، و اون قرائن گاهی لبیه، گاهی لفظیه. قرائن لفظی هم که میگیم یعنی رو لفظ سوار شده، ولی اون که خود اون در هیچ جای عبارت مولا و متکلم نیامده، اما این لفظ تاب این مدلول جدید را با اون قرینیت جدیده پیدا کرده. این حالا قرائن لفظیه است یا لبیهی که گاهی در کنار لفظه. و یکی از این قرائن مهم همینه. حالا پیشنهادی که در اصول وجود داره اینه که تو مباحث الفاظ ما یه بابی را باز کنیم و به قرائن عامه‌ای که در فقه اختصاص به جایی خاص نداره و در موارد متعدد جاری میشه اونا رو بیاریم. حالا ما مثلا خود مقدمات حکمت این قرینه عامه است، اطلاق درست کرده. نمیدونم بعضی از این قرائن اینجوری رو داریم. حالا مثل عام و اینها نه، عموم لفظه، ولی قرائنی که لفظ خاص نداره ولی جز ظهورات لفظی است، این باسه یه بابی در اصول براش باز بشه که حالا چند تایش آمده، مثل اطلاق که مقدمات حکمت است و امثال اینها، ولی خیلی چیزی ما داریم که نیامده. این اسباب تعدیه حکمم بعضیش فقط برای تعدیه است که مثل الغای خصوصیت و نمیدونم امثال اینها یا قیاس و امثال اینها، ولی بعضیش خیلی فراتر از بحث تعدیه حکمه، مثل مناسبات حکم موضوع، تنقیه منات. اونا یک کار کرده واحدی ندارن که بگیم فقط برای تسریه و تعدیه حکم به کار میره، نه، اونا ده ها نوع مدلول سوار میکنن بر لفظ. ولذا واقعا شایسته این بود که ما در مباحث الفاظ قرائن عامه را وسیع‌تر از وضع موجود اصول بگیریم. این یه پیشنهادی است که در اونجا باید عملی بشه. یکیش همین، حالا در همین امتنانی است که الان داشتیم بحث میکردیم، امتنان یه قرینه عامه است و میتونه خیلی بار داشته باشه تو روایات و امثال اینها. یکیش این مناسبات حکم موضوعه و از این قبیل. یکیش سیاقه، سیاق رو جایی بحث نکرده، البته در قوانین سیاق و نام رو بحث کرده. سیاقه مناسبات حکم موضوع اتفاقا خودش هم یه نوعی سیاق هم هست، به یه معنای عام سیاقه. بنابراین ما جای بستی در اصول داریم تحت عنوان این قرائن عامه لفظیه و همینطور لبیه که میاد ظهورات را تغییر میده، اون ظهور بدوی و ابتدایی را تغییر میده و خیلی فراتر از تعمیم حکمه. نه، کارکردهای چندگانه ای دارن این قرائن عامه که یکیش هم تعدیه حکمه. ولذا اسباب تعدیه حکمی که در اینجا ذکر شده بعضیش فقط سبب لتعدیت الحکم، اما برخی از اونها سبب تعدیه فقط نیست، بلکه یک قرینه عامه است که تغییرات متعدد با کارکردهای متنوع در الفاظ و کلمات مولا داره. اینا فراتر از بحث اینجا هستن و جاش تو قرائن عامه است که باید در اصول بابش رو باز کرد و روش هم کار کرد و الان هم خلأ داریم در این جهت. اون قرائن عامه ای که در اصول موجود ما هست عمده همین مقدمات حکمته که در اطلاق و نمیدونم ظهور امر در وجوب و چی و چونها استشهاد میشه و توسل میشه، اما قرائن عامه دیگری داریم که به نظر میاد خیلی مهمه. یکیش همین سیاقه که بارها گفته شده. سیاق اصلا چیه؟ کجا اثر داره کجا نداره که ما قائل به نوعی تفصیل در سیاقیم، گاهی تأثیر داره گاهی نداره. و یکی از اونها هم همین مناسبات حکم موضوعه. بنابراین این که دیروز ما گفتیم که مناسبات حکم موضوع با الغای خصوصیت خیلی نزدیکه، از یه منظر همون درسته، برای اینکه مناسبات حکم موضوع هم یکی از عواملیه که الغای خصوصیت میکنه و در نتیجه تعدیه میده، اون تحلیل دیروز جای خودش. اما در این حال مناسبات حکم موضوع اگر بخواد به عنوان کلان مطرح بشه، نه، اون ظرفیتش بالاتر از الغای خصوصیته و واقعا هم جای این کار هست. یعنی اگر کسی یک فصلی رو در اون مباحث الفاظ باز بکنه به عنوان قرائن عامه لفظیه و لبیه خیلی به جاست. ما هم حالا اصول بعدها که تنظیماتی که داره میشه، اگر از این کار را اونجا پایه‌ریزی بکنیم، تو اون جلسات هم اونو دنبال بکنیم، حالا اگر بشه کسی تعیین بشه که رو این کار بکنه، مثلا 10 تا 20 تا این قرائن رو در بیاره و منقح بکنه و در اصول قرارش بدیم، خیلی به جای، خیلی به جای. ارتکاز هم اینطوره. بله، سیاق، ارتکاز، مناسبات حکم موضوع، همین امتنان، نمیدونم چی داره، از این قبیل شاید در 20 بشه بر شما. تقیه حالا یه خود فرق داره. بله، اون حالا یه کمی فرق داره، باید حالا فکرش کرد، ولی فرق داره به نظر. بله،
این قرائن غیر از توسعه کارکردگی داشته باشن هم تزییق دیگه.
نه نه، حالا هم اینجا گفته و هم ما اینجا نوشتیم، مقالاتی هم که ایشون فرستاده بعضی هم اونجا بهش اشاره شده از خواهیم کرد. بله، نه وسیع تره، خیلی وسیع تر از توسعه و تزییقه. البته بخش عمدش توسعه و تزییقه، ولی نه، کارکردهای دیگه هم داره. بله، حالا عرض میکنیم. این یک بحث. بنابراین ما تا اینجا چند تا نکته گفتیم. یکی حالا تعریفی بود از مناسبات حکم موضوع، یک مطلب. دوم، رابطه این مناسبات حکم موضوع و القاء خصوصیت بود و این که حالت منوج داره و این یکی از عوامل پایه القاء خصوصیته. چیزی در عرض و قسیم اون احتمالاً نیست. سوم هم این که مناسبات حکم موضوع کارکرد وسیعی داره، خیلی فراتر از تعمیم، حتی فراتر از تعمیم و تزییق. و تأکید بر این که ما در آئین عامه‌ای که ظهورات را مستقر میکنن و ظهور کلامی میشن، این را باید در مباحث الفاظ اصول مستقلن مد نظر قرار بدهیم و بابی و فصلی برای اینها بگشاییم و ارزش بالایی هم داره این مبحث و میشه از مباحث اصولی که خیلی هم عملی و معطوف به واقعیت‌های عملیه اجتهاده. این هم یک مطلب که مطلب سوم بود. ضمناً حالا در این مباحث عرض کردیم که مناسبات حکم موضوع هم با بحث ارتکاز یه تناسباتی داره، هم با سیاق احتمالاً مثلا یک تناسبهایی داشته باشه که اینا هم در جای خودش باید این مقدار بیشتر دقت بشه. این چند مطلبی بود که تا الان عرض کردیم. اما حالا مطلب چهارم اینه که کارکردها و تأثیراتی که مناسبات حکم موضوع بر دلیل لفظی میگذارد و تغییراتی که در دلیل لفظی میگذاره. اینم انواع و اقسامی است که به بخشی از اونها رو اینجا عرض میکنیم. ممکنه اینا یه بعضیش تداخلی هم داشته باشند و حصر و اینها هم بیشتر استقرائیه و به ترتیب مهمترین این محورها رو اینجا ذکر میکنیم. اولین کار کرد و تأثیری که مناسبات حکم موضوع بر لفظ و دلیل لفظی میگذارد همون تسریه و تعمیم حکمه که به همین دلیل هم در اینجا مطرح شده، که در اینجا مثالی که در کتاب برای اون ذکر شده یکی همون ارزیست که اشتراح از ذمی من المسلم، میگن باید خمسش داده بشه. الارض المشترا، الارض لدش، ارض لتش تراها از ذمی من المسلم. این یکی از موارد تعلق خمسه. این گفته میشه که به مناسبات حکم موضوع که میگه باید خمس بدهد این زمینی را که او خریده، وقتی که شما خمس را ببینید و ذمی را ببینید و این زمین و این حکمی که آمده با هم ببینید، یه فلسفه تو ذهنتون شکل میگیره که اون در واقع همون مناسبات و حکم موضوع رو تنظیم میکنه و میگه که اشتراها خصوصیتی نداره. حالا اگر نخریده، کسی بهش هبه کرده یا صلح شده، مصالحه کرده، حالا هبه رو یه مقدار میشه یک تردیدی درش کرد، ولی صلح کرده، توی عقد صلحی اومده اینو از یک مسلمان گرفته، میگیم فرقی نداره مناسبت حکم وضوع اقصا میکنه که اونم متعلق خمس باشه و بیشتر به ذهنش هم میاد که ملاک همون انتقال از مسلم به ذمیه. این مثلا یه مثالی که زده شده اینه. البته اینجا عرض بکنم که شاید مناسبات و حکم و وضوع اقتضای الغاء خصوصیت از اشتراب به نحو مطلق نکنه و شامل هر نوع نقلی نشه، مثلا نقلی که همینجوری کسی بهش داده شاید نشه، ولی نقل هایی که کل اشتراعه اون بعید نیست که بگیم همین حکم رو داره. یا میگن بیع العبد المسلم للکافر، اینجا واضح تره. میگه روایت میفرماد که نمیشه بنده مسلمان را به کافر فروخت، این عقد جایز نیست و باطل هم هست بنابر آرایی که وجود داره. خب حالا در روایت آمده بیع، ولی مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که بگیم بیع که درست نیست، صلحش هم درست نیست، هبه هم درست نیست، نمیشه بفروشه، همینجور هم نمیتونه هدیه بکنه. چرا؟ برای اینکه نکته اینه که عبد مسلم تحت ولایت کافر قرار نگیره. این چیزاییست در اینجا هست. همینجا البته با به این نکته دقت کرد که مناسبات و حکم موضوع، حالا هر کدامش بحث مستقلیه، من ضمن اینا رو عرض میکنم، یه بحث جدی وجود داره که مناسبات و حکم موضوع گاهیست دو قسمه. یه وقتی هست که فضای یک دلیل ما مناسبت و حکم موضوع تمام میشه، خیلی از بیرون چیز دیگه نمیخوایم، خود دلیل مناسبت و حکم موضوع روشن میشه. مثلا آره، مثلا همون جایی که داره که دیروز مثال میزدیم که مریض فعدت من ایام اخر، همون جایی کسی دقت بکنه میگه مریضه یعنی مریضیه که نمیتونه روزه بگیره، یا میگه اگه مریضه تیمم بکنه یعنی مریضیست که مانع از تیممه. همون یک کلمه هم که ببینیم، همون کلام واحد هم ببینیم، مناسبت تمام میشه. اما گاهی هم هست که مناسبات و حکم موضوع تحت تأثیر یک چیزای دیگه هم هست. اینجا الان مثلا همین بیع العبد المسلم للکافر یه مقداری اینطوره، علاوه بر این که خود لفظ اینطوره، یه چیزایی از بیرون هم سایه افکنده که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین من سبیل و امثال اینها. برای این مناسبات حکم موضوع گاهی هست که در کلام به حد ظهور میرسه و تمام میشه، گاهیه که نیاز به این داره که یک چاشنی از بیرون هم بهش زمیمه بشه و با اون چاشنی در واقع به حد ظهور میرسه و الا در حد مثلا یه اشعاریه. این تفاوتیه که توی مناسبات و حکم موضوع وجود داره و باید بهش دقت کرد، جا به جا فرق میکنه. اینجا الان مثال دومشون کاملا از نوع دومه. شاید در اون مثال اولم یه مقدار همین ذمی و کافر و مسلمان و غیر مسلمان، اون بحثای قاعده نفی سبیل و اینها سایه افکنده که این مناسبات را به حد ظهور برسونه. اگر اونا نبود شاید در حد اشعار بود. اما گاهی هم هست که نه، یک کلام به تنهایی خودش مناسبات و حکم موضوع در او تمام میشه و به ظهور هم میرسه. این یک مطلبی که جدا باد ما تنظیم که میکنیم بگیم این مناسبات و حکم موضوع دو قسمه که عرض کردن.
این نکته برای سایر موجبات تعدیه صرف نمیکنه، یعنی که یه مطلب در درون خود متن کفایت میکنه، گاهی باید به قرائن خارجی و جایی دیگه کمک
بگیره. چرا؟ چرا؟ تو هم بله همه جا هست اینطوره، گاهی قرینه خود یه کلام تمامه، گاهی نه، یه چیزای دیگه هم شارعی گفته که رو این تأثیر میذاره. یه مقداری البته این نوع دوم به اون مذاق شرع هم که بعد بحث میکنیم نزدیک میشه. مذاق شرع هم که بعدها بحث میکنیم به این نوع دوم نزدیکه، و اونجا هم خواهیم گفت که اون مذاق شرع خیلی جاها با یک قرائن درون لفظی همراه می شد و با هم یک ظهوری را می سازن. این کارکرد اوله که تعمیمه. کارکرد دوم تضییق است که در جاهای مختلف باش مواجهیم. یکی از مثالهای خیلی واضحش که همم ذکر میکنن در اصول هم هست آیه نبأ است. ان جاءکم فاسقون به نبأ فتبینوا. در اونجا گفته شده که فاسق یعنی چی؟ فاسق یعنی من تصدر عنه المعصیه، هر گناهی که انجام بده میشه فاسقه. ولی میگن که وقتی که شما حکم را ببینید که میخواد بگه که خبرش، حکم موضوع را ببینید میخواد بگه که این خبر این آقا میشه اعتماد کرد یا نه، این فضایی را درست میکنه که فاسق را ظاهر میکنه در تضییق میده. فاسق یعنی فاسق خبری، یعنی کسی که دروغ میگه و تصرف میکنه در کلمات و سخن و کلام، نه مطلق فاسقی، کسی که نه واقعا ثقتون امینون ولیکن یشرب الخمر یا یحلق اللحیه مثلا، میگه اونو نمیگیره. این فاسق یعنی این، فاسق یعنی فاسق در مقام اخبار و امثال اینها. ان جاءکم فاسقون به نبأ فتبینوا با مناسبات حکم موضوع تضییق میشه. فاسق از اون معنای عام میاد روی فاسق خاص، یه نوع انصراف درست میکنه، تضییق درست میکنه.
یعنی اونایی که تو امر خبر مشارکت دارن.
بله دیگه، ولی اونی که مشکل او در خبره،
فسقی که با نبع ارتباط داشته باشه،
با نبع و اعتماد به نبع ارتباط داشته باشه اینه. ولی حالا فسقی که هیچ رفتی به اون نداره، طرف در اینجا کاملا امین و صادقه ولی حالا یه خطای دیگری داره، میگه این کار به اون نداره، اصلا این خبری رو میگه. اینم تضییق. مثال دیگری هم اینجا زدن در باب خیار حیوان که ظاهر ادله‌ای که خیار حیوان رو اثبات کرده اطلاق داره، که میگه اگر حیوانی رو خرید او دارای خیاره، ولی مناسبات حکم موضوع گفتن اقتضا میکنه که عرض شود که در حیوانی باشه که داره میخره که او را نگه بداره. ولی اگر صیدی که الان کنار دریا گرفته و داره جون میده اونو اگه بخره دیگه تو اون خیار حیوان نداره، خیار حیوان در حیوانی است که مقصود حیات اوست. ولی اونی که همونجا داره میخره که معلومه داره جون میده، اون شامل اون نمیشه. همچین چیزی. حالا این دو کار کرد. حالا در اینجا یک کارکرد سوم هم به عنوان ترکیب این دو در یک جمله آوردن. ما نیم نداره کارکرد سوم رو بگیم، کارکرد توسعه و تضییق همزمان در یک دلیل. مثالش هم رو اینجا ملاحظه میکنید که در اون روایت معاویه بن عمار داره که قلت له ادنا ما یجز المریض من التسبیح فر رکوع و سجود قال تسبیحتون واحده. همین که یکی تسبیح سبحان الله بگه برای مریض کافیه. عرض شود که در اینجا این مریض مناسبات و حکم موضوع دو تا کارکرد داره. از یه جهت کارکرد تضییقی داره که هر مریضی که نمیخواد بگه یجزی و تسبیحتون واحده، مریضی که نمیتونه ادامه بده، ولی دیروز هم عرض کردیم مریضی داره اما داره، این که حالا 10 تا سبحان الله بگه هیچ مشکلی براش نیست، هیچ مشکلی براش نیست، این شامل اون که نمیشه. پس مریضی که مرض او در این تحمل این لحظات تأثیر داره مشمول اینجاست و اختصاص به اون داره. ولی همزمان حالا مریض نیست ولی یه شرایط اضطراری حرجی داره، خب اونم مثل اینه، فرق نمی کنه. مناسبات حکم موضوع مریض اینجا هم مزیق میکنه به مریض خاص و همزمان میگه در غیر مریض هم این حکم هست.
با این برداشت توسعش از اون باب مناسبتی و از باب مثلا اسباب تعدیه دیگه، یعنی هم پوشانیشون هم هست
آخه، به هم تنیدی داره. اسباب تعدیه دیگه چی؟
مثلا تنقیل مناس.
خب این همونیست که دیروز ما میگفتیم، میگفتیم بسیاری از موارد مناسبات و حکم موضوع همون الغای خصوصیت و تنقیه مناته، منتها خب مناسبت و حکم موضوع اینجا واقعا دخیله، اون قرینه پایه است. میگه وقتی که این داره تخفیف میده، این تخفیف برای کسیه که اون تکلیف دشواری در کار او داره، این در واقع اینجا داره مناط پیدا میکنه و الغای خصوصیت میکنه، منتها ریشه همین مناسبت حکم موضوعه. بذار این مناسبت حکم موضوع خیلی چیز پایه ایسا، من اگر بودم جای اینا مناسبت حکم موضوع مورد اول، خیلی امر پایه و ریشه ای است و همین دلیل هم گفتیم مثلا این قرینه باید بیاد به عنوان قرائن عامه در اونجا. اینم سه که همزمان گاهی میاد توسعه و تضییق ایجاد میکنه که حرف درستی هم هست، اینم کم نداریم. در واقع نسبت اون حکم واقعی با ظاهر این میشه منوج، در حالی که در اون دو قسم قبل میشد مطلق و مقید.
بخشی از الغای خصوصیت که میگفتن ناشی از مناسبات و موضوع هست،
بله.
حالا تنظیم پیشنهادی از افرادی چی میشه؟ الغای خصوصیت کلن منحل میشه؟ یعنی میگیم یه بخشش میره مثلا توی مثلا وجیت قطع و اطمینان و اینا، مثلا یه بخشش میره توی این استظهارات ناشی از مناسبات خصوصی، یعنی که برعکس عمل کنیم و بگیم که الغای خصوصیت یه عنوان عامیه
وقت تنظیم، یکی از مناشش. حالا تنظیم رو نمیتونم حرف نهایی بذارم، دیروز من این شکل دوم رو میگفتم، گفتم که الغای خصوصیت داریم، الغای خصوصیت 4-5 دلیل اونجا براش ذکر شده، یکیش هم چیه؟ در واقع مناسبات حکم موضوعه و یکیش هم تنقیه مناته. اینو به یه معنا اینا ذیل اون قرار میگیره، به یک معنا که این مناسبات حکم موضوع چون یک امر پایه و قرینه عامه است که کارکردهای متنوع داره، یکیش اونه، این یک اساسی داره. حالا تنظیم رو دیگه به اختیار است، حالا با ترجیحی داد کدامش بهتره. اما اون چیزی که امروز در ابتدا گفتم اون رو خیلی مهم میدونم که اینا به عنوان قرینه عامه دیگه، الغای خصوصیت قرینه عامه نیست ولی مناسبات حکم موضوع قرینه عامه است. بعضی چیزایی که ذیل الغای خصوصیت اونا گفتن، اونها هم بعضیش ممکنه قرینه عامه ای باشه. حالا اون چیزایی که اینجا ما نوشتیم، مثلا خود حالا ارتکاز یه بحثیه، مناسبات حکم موضوع یه بحثیه، اونجا هم ارتباط ارتکاز داشت و حالا بعدها به ذهن اون این نکته هم احتمال آمد و احتمال دادیم که حتی اون مقدمیت و طریقیتی که میگفتیم یکی از قرائنی است که موجب الغای خصوصیت میشه، اونم شاید برگرده به عرصبت که همین مناسبات و حکم موضوع. مثلا میگه صب الماء، آب بریز برای اینکه شسته بشه. حالا اگر آب رو شما نریختی خودش جریان پیدا کرد، این همون مناسبت حکم موضوعه. یعنی شما وقتی که اون مناسبت حکم موضوع میگه این آب باید اینا رو پاک کنه، حالا آب رو شما بریزی، دستگاه بریزی یا بارون بباره، این همون مناسبت حکم موضوعه. این رو حالا ما دیگه وسط کلام داریم میگیم، داریم عرض میکنیم برخی از اون قرائنی که در الغای خصوصیت اومد، در واقع اگه دقت بکنید فرقی با این بحثایی که اینجا میکنیم نداره. صب الماء اینطوره.
مثلا میشه بگیم ما واقعا یه عواملی داریم مثل ارتکاز و مناسبات و موضوع، یه تعابیری داریم دو کلمات قوم، این دوتا شاید با هم خلط شده. مثلا تعبیر الغای خصوصیت یک عنوان جنسیه که اندهو مثلا که
بله 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 ما اینجوری بزنم میاد. حالا آقایون اومدن اینجا تعابیر متنوع رو اومدن قسیم هم قرار دادن، اینجوری نیست. به معنای اونجوری شکلی که بگیریم برای الغای خصوصیات یا عنوان عامی است، این عوامل متعدد داره. به معنای عمیقی که بخوایم بگیریم، مناسبات حکم موضوع یک قرینه پایه است که میاد خیلی چیزا اثر میگذاره. و عرض شود که البیعان بالخیار حتی یفترقا، این اختصاص اونجا داره که دو نفر باشن بایع و مشتری و متعاقدین، یا اینکه یه نفر داره هر دو رو میخونه. گفتم اینا شامل اونجایی که یه نفر هم هر دو رو میخونه هست. تفرقش هم به اینه که مجلس بره بیرون. خب رضا عرض شود که اونم نوعی مناسبت حکم موضوعه، نوعی مناسبت حکم موضوعه. عرضم اینه که بعضی از اون چیزایی که به عنوان قرائن دیگری گفته میشده در واقع همون مناسبت حکم موضوعی است که در یه جایی اجرا میشه. در هر صورت حالا اینم خب مناسبات و حکم موضوع، این سه کارکردی بود که تا به حال برشمردیم. کارکردهای دیگری هم داره که مثلا اینی که اینجا گفتن میگیم، حالا بعد نظر خودمون رو عرض میکنیم. تحدید و کیفیت دخل الوصف العنوانی فی الحکم، میگه که قلد المجتهد العادل، قلد المجتهد العادل. یه جایی دیگه هم فرموده میگه که الماء المتغیر نجسون. در هر دو یک مشتقی به کار رفته، یکی میگه مجتهد عادل، یه جایی میگه ماء متغیر نجسه. اما در واقعیت خارجی اینا با هم فرق دارن. تقلید که میخواد بکنه در همون حین تقلید باید اون مجتهد عادل باشه. یعنی مجتهد عادل وصفیست که حدوثاً و بقاءاً تأثیر داره، این تقلید و اجرای اون حکم و تحقق حکم اون وصف هم باید باشه. ولی در الماء المتغیر نجسون به عکسه. آب اگر منفعل شد در اثر تماس با نجسی، بعد انفعالش هم تمام شد، میگه این آب همچنان نجسه. خود دلیل میگه الماء المتغیر نجسون، یعنی ما الذی تغیر و انفعل به ملاقات نجس ولو آنم ما، این دیگه نجسون مگر اینکه عاملی بیاد اونو تغییر بده. اینجا در حقیقت اینکه اونجا میگیم حدوثن و بقاءن ملاکه، اینجا میگیم حدوثن ملاکه، این از مناسبات و حکم موضوع در میاد، از مناسبات حکم موضوع در میاد. این هم چیزیست که اینجا فرمودن. منتها عرض ما نسبت به این فرمایش اینه که اون حالت اول اون طبق قاعده است، مناسبات حکم موضوعی نمیخواد. ظاهر مشتق ظهور در متلبس داره، قلد این یه ظهوریست که از باب ظهور مشتق در متلبسه. و قلدم میگه که همون هینی که داری تقلید میکنی، ظهورش اینه که هینی که داری تقلید میکنی، یعنی هر تقلیدی، هر عملی میگه باید مستند به مجتهد عادل باشه. ولذا اگر اون هینی که داری این مسئله رو عمل میکنه مجتهد عادل نباشه، اصلا مصداق این نیست. این نیاز به مناسبات و حکم موضوع خیلی نداره. قلدم رو که نباید قلده بگیم، یعنی کسی که از صفت و صد داره همه جا پیروی میکنه. قلد المجتهد العادل یعنی مسئله برات پیدا شد، نظر مجتهد عادل رو بگیر. تو این مسئله نظر مجتهد عادل رو بگیر، یعنی باید وقتی که نظر او رو داری عمل میکنی مجتهد عادل باشه. اون قسم اول شد خیلی مناسبات و حکم موضوع درش خیلی دخیل نباشه، بیشتر ظهور خود کلامه. در این که مشتق یعنی متلبس بالمبدأ و اینکه اون حکمم میاد روی اون موضوع و همزمان با اون باید باشه. این ظهوری است که از مناسبات و حکم موضوع خیلی بر نمیاد و نیازی به اون نداره احتمالا. بله اون نوع که نوع دومی که میخواد یه جوری تعمیم بده الماء المتغیر ولو بعد زوال تغییره این نجسون، اون بعید نیست. اونجا مناسبت و حکم موضوع میگه این متغیر یعنی تغییر آنم ما، عنوان را تعمیم میده. وقت این عنوان دومم اینجا در واقع تعمیمه، در واقع المتغیری که ظهور اولیش در متلبس به مبدأ هست این را داره میگه که نه، مناسبت و حکم موضوع اقتضا میکنه که معناش عام‌تر باشه. ولی این کار کرده چهارمی که اینجا مثال میزنه، این مثال ها یکیش مناسبت و حکم موضوع نیازی نیست بهش و شاید دخالتی در استظهار ما نداشته باشه، یکیش هم در واقع مناسبت و حکم موضوع دخیل در این ظهوره، اما این برمیگرده به همون تعمیم. در واقع المتغیر را مثل که چطور المریض را تعمیم میداد به غیر مریض، اینجا هم المتغیر را از وصف یعنی مشتق متلبس مبدأ، ذات متلبس مبدأ تعمیم میده به من قضا عنه المبدأ. اینم از این مسئله، حالا ادامهش هم دیگه انشاءالله.